میکنه به حرکت های لرزشی خیلی کوچیک، به تدریج ممکنه کندی هم به این حرکت ها اضافه بشه، شما احساس کنید که یه سمتتون نسبت به سمت دیگه باید انرژی بیشتری بذارین، باید تمرکز بیشتری داشته باشین تا بتونین اون رو مثل اندام سمت مقابلش کنین. و به تدریج که علامت ها پیشرفت میکنه، ممکنه شما کندی در سایر قسمت های بدنتون، در صورتتون، در پاهاتون احساس کنید که پاهاتون رو باید بکشین رو زمین یا بازم تمرکز کنید برای اینکه بتونید به صورت یه آدم نرمال راه برید. یا اگه کسی دیگه ای شما رو ملاحظه کنه، میبینه که شما موقع حرکت، هم آدمای معمولی موقع حرکت دستاشون رو تکون میدن، این افراد دستشون چسبیده به بدنشون هست و حرکت اون سمت بدنشون که مبتلا هست نسبت به اون سمت مقابلشون این حرکت کمتر هست. ماهیت بیماری پارکینسون کاهش یک ماده در مغز هست و به دلیل این هستش که سلول‌هایی که مسئول ساختن دوپامین در مغز هستن به تدریج تحلیل میرن. علت این که این سلول‌ها از بین میرن دقیقاً شناخته شده نیست. علت‌های مختلفی هست، علت‌های محیطی رو ذکر می‌کنن، علت‌های ژنتیک رو ذکر می‌کنن. ژنتیک در این بیماری دخیل هست، ولی نه مثل بیماری‌های دیگه مثل تالاسمی اینا که خیلی فاکتور ژنتیک موثر باشه. استعداد ژنتیکی در بعضی از بیماری‌های پارکینسون، به خصوص پارکینسون جوانان، در افراد فامیلشون بیشتر هست. علت‌های محیطی سموم کشاورزی رو ذکر کردن، کمبود اکسیژن رو ذکر کردن که جزء علل بیماری پارکینسون هست. با توجه به اینکه علت خاصی براش پیدا نشده، مسلماً راه‌های پیشگیری به اون صورتی هم براش تعریف نشده، ولی میگن که ورزش کردن باعث میشه که بیماری به تأخیر بیفته، شروع بیماری به تأخیر بیفته و ناتوانی‌هایی که ناشی از بیماری هست حداقل در زمان دیرتری اتفاق بیفته و کمتر بشه. در مورد ارثی بودنش هم که عرض کردم خدمتتون، ارثی بودن ارثی هست، یعنی بیماری پارکینسون به خصوص پارکینسون جوانان مدل ارثی هست، ولی مثل ارثی بیماری های دیگه الگوی ارثی بودنش مثل تالاسمی یا مثلا بیماری های دیگه خیلی حتما افراد دیگه خانواده به احتمال مثلا 25% یا 50% مبتلا میشن اینجوری نیست. زمینه ژنتیکی و استعداد ژنتیکی در فردی که پارکینسون داره در خانوادهش بیشتر هست و این شیوع نسبت به فرد نرمال جامعه مثلا 2-4% بیشتر از افراد دیگه جامعه میشه و اینکه مصری هم نیست، یعنی از فرد به فرد دیگه سرایت نخواهد کرد.
و اما این صفحه رو به یکی از دستاوردهای علمی در کشورمون اختصاص دادیم که مربوط به ثبت اختراع دستگاه ضدعفونی کننده با پرتو فرابنفشه. اختراع دستگاه ضدعفونی کننده محیط و اجسام با استفاده از پرتو فرابنفش و گرما توسط 2 تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به ثبت رسید. با استفاده از این دستگاه نگرانی از لمس سطوح در دسترس مانند دستگیره‌ها، میز و صندلی، اسکناس و انتقال میکروب‌ها از این طریق برطرف میشه. این دستگاه با کاربردهای گوناگون مولد گرمای کنترل شده و تابش اشعه فرابنفش UVC که با استفاده از این دو روش عقیم‌سازی میکروب‌ها انجام میشه. آزمایش‌های این دستگاه بر روی انواع باکتری‌ها هم که سخت‌تر از ویروس‌ها از بین میرن انجام شده. با استفاده از این اختراع علاوه بر هزینه پایین، عوارض جانبی مایعات ضدعفونی کننده بر روی سطوح مثل اسکناس و صفحه کلید نیز مرتفع خواهد شد. با توجه به اینکه در شرایط شیوع ویروس کرونا نیاز به چنین محصولاتی بیشتر شده، با سنجش بازار مصرف و آماده شدن طرح توجیهی اون، به زودی تولید این محصول در استان سمنان آغاز میشه.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادی و مقدماتی برای اینکه با فلسفه
علم آشنا این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیاز هامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد مجله علمی رهاورد رو با صفحه آخر یعنی صفحه کرونا پی میگیریم. در این صفحه از کرونا و استرس ناشی از اون میگیم. شیوع بیماری کرونا ویروس یا همون کووید 19 ممکنه برای افراد استرس زا باشه. ترس و نگرانی در مورد یک بیماری میتونه بسیار زیاد باشه و باعث ایجاد احساسات شدید در بزرگسالان و کودکان بشه. به گفته کارشناسان مقابله با این استرس باعث میشه که در برابر بیماری قوی تر بشید. دکتر ایرج وسوق روانپزشک و استاد دانشگاه در این زمینه صحبت میکنن.
سلام عرض میکنم، دکتر ایرج وسوق هستم، روانپزشک. امروز میخوایم در مورد کرونا و استرس های ناشی از اون صحبت بکنیم. وقتی صحبت از استرس میشه میبینیم که این استرس های بخشش تحت تاثیر مسائل محیطی، یعنی عواملی است که برای ما پیش میاد، مثلا شرایط خاصی که این بیماری برای ما ایجاد میکنه، محدودیت های اجتماعی، تعطیلی، اینا خودش ایجاد استرس میکنه برای ما، یعنی روی سبک زندگی ما تاثیر میذاره. اما نکته بعدی تو بحث استرس این هستش که در واقع جنبه های شناختی و این نوع نگاه ما به مسئله است. آنچه که مهمه این نوع از استرس و این مدل استرس هست که اثرگذاره، و منظور این هستش که ما وقتی که صحبت از استرس میکنیم در برخورد از کرونا و صحبت از مدیریت استرس میکنیم، منظور اینه که این شیوه از استرس رو بیایم مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم. خب تأثیراتی که این استرس داره چی هست؟ خب شما خودتون میدونید که این ویروس حدوداً میگن بین 2-5% ممکنه باعث مرگ و میر بشه تو جای مختلف دنیا، حالا تو گروه های سنی مختلف. اما اون چیزی که واقعیت داره اینه که وقتی که ما نگرانیم و مضطربیم و استرس نسبت به موضوع و مسئله داریم، این در واقع باعث میشه که این ویروس وارد یه بدنی بشه که این بدن به خاطر بحث استرس سیستم ایمنیش کاهش پیدا کرده. بنابراین خود استرس به دلیل کاهش دفاعهای بدن، کاهش در واقع فاکتورهایی که باعث ایمنی بدن میشن، اینا رو کم میکنه و در واقع من رو مستعد آسیب پذیری بیشتر میکنه. خب حالا چه باید بکنیم؟ واقعیت اینه که در برابر این مسئله چه باید کرد؟ نکته ای که اینجا میخوام عرض بکنم، چند تا واقعیت و فکت رو بهتون بگم. نکته اول، ببینید، اولا هر کسی کرونا گرفت معنیش این نیست که بمیره. کرونا میگیرن 85% 90% بدون علامت تو جامعه اصلا. یه 15% که شدیدتر هستن، تازه از بین همین 15% یه درصدشون نیاز به بستری پیدا میکنن. دوم اینه که من خواهش میکنم این برچسب کرونایی رو بردارن. یا کرونایی، خود همین لیبل خودش ایجاد استرس و نگرانی میکنه. اصلا خود اون فرد حس میکنه از جامعه جدا افتاده شده یا یک طیف متفاوتیه. همه ممکنه بگیریم، شما قطعا تو اخبار خبرها دیدین مسئولین اون رده بالای ما گرفتن، مردم عادی گرفتن، پزشکا گرفتن و خیلی هاشون هم خوب شدن. یک تعدادی هم که خب مشکلات سیستم ایمنی داشتن، مسائل خاص خودشون داشتن، ممکنه که خب به خاطر این بیماری در واقع فوت شدن و از بین رفتن. نکته دوم تو بحث برخورد با مسئله کرونا شایعه سازیه و این معناست که گمان زنی و حدس و این که کی چی گفت و کی چی نگفت و اخبار کرونا رو از کانال‌های موثق دریافت بکنید و خودتون نرید هی ببین کجا چند تا مرد، کجای کشور چه اتفاقی افتاد. منابع رسمی، ما باید به منابع رسمی کشور خودمون اعتماد بکنیم، وزارت بهداشت و درمان، و آمار رسمی رو از اونجا میگیریم. توصیه‌هایی هم که میخواد بشه از اینجا میگیریم. بنابراین توصیه هم از کانال های رسمی دریافت کنید. یکی یه جا بلند میشه میگه سیر خوبه، یکی جا بلند میشه آبلیمو خوبه، یکی جا بلند میشه میگه زنجفیل خوبه. بیاید اینها را اگر میبینید که از منابع رسمی داره اعلام میشه، خب ما اینا رو میپذیریم، و الان اگر هر جا هر اظهار نظر میشه، خود همینا برای شما ایجاد استراب و استرس میکنید.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162 و همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. اونچه شنیدید مجله علمی رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار. منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 3.24 دنبال کنید.
ورزشکاران و ورزش دوستان همراه رادیو میتونن صبح با موج پر انرژی صبح و ورزش رادیو ورزش همراه بشن و کلی انرژی و اطلاعات ورزشی به دست بیارن.
پیشنهاد میکنم ورزش دوستا صبح و ورزش فرد و صبح رو از دست ندن.
صبح و ورزش.
معصومه ریاحی هستم، مجری برنامه صبح و ورزش، که یک برنامه شاد صبحگاهیه همراه با مطالب ورزشی، اجتماعی، فرهنگی و همراه کارشناس که به مسائل روز ورزش ایران و جهان میپردازه. ازتون دعوت میکنم همراه این برنامه باشید از ساعت 7:15 تا 9 صبح هر روز به جز جمعه ها روی موج FM ردیف 92 مگاهرتز.
برای آشنایی با کلام خدا، به خصوص حفظ آیات قرآن، بهترین سن که حافظه انسان بیشترین کارایی رو داره دوران خردسالی و کودکیه.
برنامه مدرسه حفظ رادیو قرآن فردا به صورت تخصصی به این موضوع میپردازه.
اینجا مدرسه حفظ، آموزش حفظ روحانی آیه های قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بچه ها مدرسه حفظ رو از رادیو قرآن بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 12
از رادیو قرآن.
چهارشنبه در تقویم روز ادبیات کودک و نوجوان نامگذاری شده و فرصت مناسبیه برای مرور این نکته که ما چقدر در این حوزه محتوا تولید کردیم و این تولیدات تا چه حد موفق بوده.
برنامه گفتگوی فرهنگی فردا به این موضوع می‌پردازه.
گفتگوی فرهنگی.
شبکه رادیویی گفتگو روز چهارشنبه 16 تیر به مناسبت روز ادبیات کودکان و نوجوانان در گفتگوی فرهنگی به این مقوله می‌پردازد. شما علاقه‌مندان می‌توانید گفتگوی فرهنگی را از شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
اگر ایده خلاقانه و خوبی دارید که مطمئنید در صورت حمایت میتونه کارآفرین و پولساز بشه، بهتون توصیه میکنیم که حتما فردا
با برنامه علم بهتر است رادیو تهران همراه باشید.
برنامه علم بهتر است یک برنامه علمیه که به کاربردی کردن علم میپردازه. در این راستا پویشی رو ترتیب داده که تو این پویش ایده باز از کسایی که ایده های نوعی دارن ولی سرمایه ندارن تا به ثمر بشینه، ازشون دعوت میشه که ایده هاشون رو در یک دقیقه برای برنامه علم بهتر است بفرستن. ایده ها ارزش گذاری میشن و اگه ارزش این که بخواد این ایده امتیاز کافی رو بیاره، معرفی میشه به پارک فناوری شهید بهشتی و اونجا سعی میشه که روش کار بشه و اتفاق خوب برش بیفته.
با 3.24 انتخاب آسان است.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران، در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی اقدامات موثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز. در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید، از طریق شماره 162 به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنیان اقدام کنید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بمان. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید. اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام، برنامه ایران امروز رو میشنوید. این برنامه رو گروه اندیشه رادیو ایران به شما تقدیم میکنه. من لقمان یداللهی هستم و به همراه عبدالله علایی تهیه کننده و آقا محسن ثقفی به مدت 50 دقیقه با شماییم در رابطه با موضوع کمک. شماره پیامک ما هست 30900. به ما پیامک بزنید، در بحث شرکت کنید. کمک خواستن اجتناب ناپذیر وقتی که خودمون نمیتونیم کاری و باری رو به سرانجام برسونیم. خداوندم دستور به همیاری و تعاون داده، اما پس عزت نفس ما چی میشه؟ چطوری میشه هم درخواست کمک کنیم و هم عزت نفسمون رو حفظ کنیم؟ هر روز در نمازها میخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را عبادت و بندگی میکنیم و تنها از تو کمک میخواییم و استعانت میجوییم. وقتی روزانه این کلمات شریف رو تکرار میکنیم، چطوری به خودمون اجازه بدیم که از غیر خدا طلب یاری و کمک کنیم؟ پیامبر اسلام فرمودند که هر کسی که صدای مردی رو بشنوه که از مسلمانان تقاضای کمک کنه و ندای یا للمسلمین سر بده و به او پاسخ ندیم، مسلمان نیستیم. ای تعارف. اما حالا اگه خودمون دستمون تنگه و شخص دیگری از ما درخواستی رو داره، اخلاقیه که به اون نبگیم، جواب منفی بدیم؟ امروز میخواییم درباره کمک خواستن صحبت کنیم در برنامه ایران امروز. 30900 رو فراموش نکنید. خب در این لحظه استاد گرامی جناب حجت الاسلام علی سرلک به ما پیوستند. سلام عرض میکنم جناب سرلک، خیلی ممنونم که با ما گفتگو میکنید.
خواهش میکنم. علیکم السلام آقای یداللهی، خدمت شما و خدمت یکایی که شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و ارادت دارم و این روزهای گرم و طاقت فرسا رو آرزو میکنیم که با خنکای حوصله و صبوری و انشالله عنایات الهی به آرامش برسیم.
سلامت باشید جناب سرلک. میخواییم موضوع کمک خواستن و کمک دادن رو از جنبه اخلاقی با جناب علی گفتگو کنیم. اساساً من میخوام بدونم که کمک خواستن با عزت نفس اولا تعارضی داره؟ آیا اگر من از کسی عزت نفس رو، اگر از کسی کمک بخوام، عزت نفسم رو لگدمال نکردم و به شخصیت خودم ضربه نزدم؟
ببینید، انسان ذاتاً حقیر آفریده شده، یعنی پر از احتیاجی، پر از نیازی، پر از خواسته های متراکم و متنوع و متعدد هستیم و خودمون هم طبیعتاً مستقل نیستیم در تأمین همه نیازهامون. این خیلی روشنه، یعنی هیچ، نه تنها هیچ انسانی بلکه هیچ گروه انسانی هم در تأمین همه نیازها به واقع مستقل نیستن. به همین خاطر خدای متعال رفت و آمد و ارتباط و سر و کار داشتن رو، این تعبیر قرآنیش هست لتعارفو، که شما با هم سر و کار داشته باشید رو، هم در تکوین این عالم قرار داده، هم بهش توصیه کرده. متأ اون چیزی که مهمه این است که تأمین نیاز من از طریق دیگری صدا میاد.
بله بله،
تأمین نیاز
من سکوت میکنم که تمرکز مخاطب رو به هم نزنم.
یه صدای جنگلی مانندی شنیدم، گفتم نکنه قش با آسمون حرف نزنم.
پس من با خودم هم فکر نکنم، چون احتمالاً بلند دارم فکر میکنم.
نه نه، صدای فکر شما در واژه های قشنگتون تنین میندازه و شما خوب بلند فکر کنید. ارزم بزرگ شما، تأمین نیاز من از دیگران یا از دیگری نباید به قیمت آسیب خوردن عزت نفس من بشه. اصطلاحاً من نباید خودم رو کوچیک کنم و نباید، و این کی من کوچیک میشم؟ وقتی که دیگری رو مستقل در عطا بدونم، وقتی که گمان کنم دیگری در اون داشته هاش مستقله و راهی جز اون آدم یا اون گروه یا اون چه میدونم حزب یا اون جایگاه نیست، و بعد خودم رو و عزت خودم رو و شرف خودم رو لکه‌دار کنم و در تأمین اون نیازی که گریزی ازش نیست، در تأمین اون نیاز یه چیز بزرگتری رو از دست بدم. یعنی به همین خاطر تو روایات ما هست که اصل این که مثلا تو روایات هست که شرف مؤمن از کعبه بالاتره، یعنی من اجازه ندارم که برای درخواست از دیگری خودم رو تحقیر کنم و خودم رو کوچیک کنم. اصطلاحا در این حال نیاز من با دیگری و دیگران طراحی شده. من لباس نیاز دارم، خودم خیاطی بلد نیستم، ماشین سوار میشم، مکانیکی بلد نیستم، مریض میشم، پزشک نیستم. بالاخره ما با همه آدم‌های دیگه و توانایی‌هایی که اونها دارن مرتبطیم، اونها هم به ما نیاز دارن. من باید یادم باشه نه من مستقل در تأمین نیازهای دیگران هستم و هرچه داریم خود از خداست، و نه دیگران مستقل در تأمین نیازهای من هستن. پس باید یادم باشه و یادم بمونه که اگرچه اول الله ان یجرل امور الا با اسبابا، خدا هر کار رو میخواد بکنه با اسباب، با وسائل، با همین به واقع وسائط و این دیگران به واقع انجام میدهد، اما هیچ کس و هیچ شخصی و هیچ جایگاهی و هیچ غیر خدایی مستقل نیست. و اینا همش اصطلاحا به تعبیر قرآنی وسیله هستن. اگر من دیگران رو و دیگری رو در جایگاه وسیله قرار بدم، نه تنها مذموم نیست درخواست کردن از اونها، بلکه این عین اقتضای طبیعت و برش هم حتی در روایت هست که مثلا حضرت موسی به خدا گفت من مریضم، منو شفا بده. خدای متعال به او وحی کرد که شفا رو من در مراجعه تو به طبیب قرار دادم، تو از همون طریق متعارفش حرکت کن و خدا رو مسبب الاسباب بدان و خدا رو و سبب ساز و سبب سوز بدان، اون وقت حله، اون وقت هیچ مشکلی پیش نمیاد. و همین خاطر تو در تأمین نیازت به دیگری نه چاپلوسی میکنی، نه فریب میدی، نه خودتو کوچیک میکنی، و بعدم همه حرف این است که ای دل جهان به کام تو شد، شد نشد نشد، زراب خانه که در آن سکه میزنن یک سکه هم به نام تو شد، شد نشد نشد. اون وقت همت بلند نصیب انسان میشه و تعلقش به واقع به دیگران و به اسباب قطع میشه. اون وقت به قول حافظ، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اگر انسان ها تعلق به مقام، تعلق به ثروت، تعلق به چیزای اینجوری داشته باشن، اون وقت ذلیل میشن. وقت در تأمین اونها احساس میکنن اگر نداشته باشن خیلی بیچارن، و اگر داشته باشن هم غرور به سراغشون میاد. به همین خاطر انسان باید بدونی که به تعبیر حضرت امام مأمور به وظیفه است، مأمور به نتیجه است. تلاشش رو میکنه، شد شد، نشد نشد.
جناب سلک، در روایات و توصیه های اخلاقی خیلی سفارش شده که بار خودمون رو به دوش دیگران نندازیم، از این جهته که کمک نگرفتن به نوعی ارزش اخلاقی محسوب میشه؟ این سوالیه. کمک اخلاقی ذاتاً ارزش کمک نگرفتن ذاتاً آیا ارزش اخلاقیه؟
ببینید، اونجاییست که انسان مسئولیت گریزی کنه، یعنی به قول همون تعبیری که فرمود، بار خودم رو که خودم میتونم انجام بدم با امر و نهی به این و آن بخوام انجام بدم. یعنی انسان اون کاری که خودش میتونه انجام بده، خودش باید بی دست و پایی نکنه، تنبلی نکنه، به خود برتربینی نکنه، کار خودش خودش انجام بده. یعنی پیامبر خدا با دست خودش مثلا کفششو میتونه بسله میزد، با دست خودش چون میزم شیر میدوشید از گاو، ولی پیامبر خدا برای طبابت و برای پزشکی به پزشک مراجعه میکرد. یعنی اون کاری که خودم میتونم انجام بدم، بارم رو به دوش دیگری نندازم، اما این کارش من نمیتونم انجام بدم. اگر برای کاری که من نمیتونم انجام بدم ابا کنم از گفتن، شاید نوعی غرور باشه، نوعی تکبر باشه. همچنان که اگر کاری که میتونم انجام بدم به دیگری واگذار کنم، شاید عجب باشه. یعنی اون خود پسندی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگن که ایشون تقریبا کارهایی که میتونستن انجام بدن، هیچ وقت حتی به بچه‌هاشون مثلا آب میخواستن بخورن، نمیگفتن اون لیوان آب من بده، پاشون میرفتن گفتن این که خودم میتونم حل بدم، اونی که خودم میتونم انجام بدم رو تمام و کمال انجام میدم، بار خودم رو خودم برمیدارم، کله بر دیگری نمیشم، تحمیل به دیگری نمی کنم. اما اونی رو هم که نمیتونم انجام بدم، مثلا الان یه سری جوان ها هستن رو من گریزی هم بزنم بحث خانواده، میگه بابا ازدواج کنید، میگه من میخوام دستم تو جیب خودم باشه، میخوام از پدر مادرم کمک بگیرم. میگم خب پدر مادرت اگر دارن و تو کمک نمیگیری، خب تو داری تکبر میبرزی، تو اشتباه، خب کمک بگیر، بعد زندگی را افتاد، بعدا تعمیق میکنی چند برابرش رو جلوتر به اونها برمیگردونی. میگه نه، من خودم باید دستم تو جیب خودم باشه. این به نظرم ریشش فروتنی نیست، این ریشش به واقع یه نوعی شاید تکبر باشه، نمیدونم.
خب اون روحیه استقلال پس چیه؟ این که میگن که فلانی آدم مستقلی، حتی از پدرش هم پولی نمیگیره، سر پای خودش میسته.
ببینید، من اگر نیاز دارم و پدر من هم برخورداره، چرا نباید از پدرم کمک بگیرم؟ چرا باید چرخ و دوباره اختراع کنیم؟ یعنی من الان نیاز دارم، پدر منم متمول و از او خواهش میکنم، از پدر مطمئن‌تر که من خودم پدر هستم دیگه. پدر عشقش اینه که فرزندانش رو راه بندازه، کمک بکنه، همراهی بکنه. منتها ما همه مناسبات جابجا کردیم دیگه بعضیامون.
اینی که میگیم یه نفری خود ساخته است،
خود ساخته یعنی این، یعنی ببینید، خود ساخته محصول دو تا نکته است. یکی این که میداند چه مسائلی به اون مربوط هستن، اونا رو حل میکنه و میفهمه چه مسائلی به اون مربوط نیستن، وارد اونها نمیشه. یعنی خود ساختگی شناخت بایستگی ها و نبایستگی هاست، یعنی هم ترمز هم گاز، اینا هر دو در کنار هم میتونن اتومبیل رو جلو ببرن. خود ساخته یعنی این نیست که مثلا پس من تو کشور ما میگن آقا ما باید خودکفا بشیم، اما معنیش نیست که تو همه چیز باید خودکفا بشیم. خب ما تو یه چیز اصلا مزیت نسبی نداریم، غلطه اگر بخوایم امکانات کشورمون رو ببریم به سمت چیزایی که مزیت نسبی ما در اون نیست. ما در چیزایی که مزیت نسبیمون هست باید خودکفا بشیم، که وقتی که خودکفا بشیم نیازهای دیگران رو برطرف میکنیم. در چیزایی هم که مزیت نسبی نیستیم از دیگران استفاده میکنیم. خیلی خود ساخته تره تا اینکه بیایم صفر تا صد بگیم ما همه چی اصلا نه ممکنه، نه معقوله، نه خدا اینو قرار داده، اصلا امکان نداره. این همچون چیزی نه ممکنه نه معقوله، آدم ها رو خسته میکنه و آدم ها رو باز میداره از رسیدن به اهدافشون، از لذت بردن از زندگیشون. من فکر میکنم اون چیزی که مهمه این است که ما نیازهای واقعیمون رو بشناسیم. اولا نیاز جعلی و انحرافی نداشته باشیم.
بله.
نیازهامون واقعی باشه. ثانیا تو نیازهای واقعیمون، اونی که خودمون میتونیم تأمین کنیم، تلاش کنیم با شخص خودمون یا با توان هویت جمعیمون، هویت خانوادگیمون تأمین کنیم، اونم که نمیتوانیم فروتنانه با دیگران داد و ستد کنیم. خدا دوست می‌داره، انا جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا، قرآن فرمود ما شما رو گونه گونه آفریدیم، هر کدومتون یه ژانر هستید، هر کدومتون یه مزیت نسبی دارید، برای اینکه با هم سر و کار داشته باشید، برای اینکه با هم رفت و شد داشته باشید، برای اینکه از هم بخواهید به هم با هم رفت و آمد. چرا این همه تو روایت ما هدیه دادن مورد ستایش قرار گرفته؟ چرا این همه بخشش مورد ستایش قرار گرفته؟ چرا این همه انفاق؟ همین روایتی که شما اول فرماشاتتون اشاره کردید که پیامبر فرمودن هر کسی فریاد بزنه به من کمک کنید و دیگران به او بی‌اعتنایی کنند مسلمان نیستن، معناش اینه که شما سنسورهاتون راجع به نیازهای دیگران حساس باشه و فکر نکنید که مثلا هر کسی بار خودش، کار خودش، آتیش به انبار خودش و به ما ربطی نداره بقیه. نه، ما به هم مرتبطیم، ما ساکن